القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بخوان آیات بس زیبای قرآن، بخوان آیات بس زیبای قرآن، کلام نغز و روح افزای قرآن. سحرگاهان تلاوت کن به اخلاص، سپس اندیشه در معنای قرآن. شفای آنچه درد است و مصائب، بجوی از مکتب والای قرآن. عرض سلام و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان. با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین الحجه آقای بابایی عزیز، که انشالله از مبانی و مفاهیم قرآن کریم و آیات صفحه 23 قرآن بهره میگیریم از کلام حجه آقا. سلام علیکم و رحمت الله. خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما برادر عزیز و مجری محترم و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ما را از هدایت‌های قرآن کریم و انوار اون کتاب عظیم بهره‌مند بفرماید، به حق محمد و آله الطاهرین
ان شاء الله. خب آیات صفحه 23 قرآن کریم رو با هم میشنویم و برمیگردیم و ان شاء الله از مفاهیم آیات بهره میگیریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
صدق الله العلي.
بله، آیات بسیار با فضیلت صفحه 23 قرآن کریم از آیات 146 تا 153 سوره مبارکه بقره رو با هم شنیدیم و از مفاهیم آیات بهره میگیریم با زبان جناب استاد بابایی عزیز. از جا در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب به صفحه 23 قرآن کریم رسیدیم که از آیه 146 سوره بقره تا آیه 153، 8 آیه در این صفحه هست. انشاءالله در این دقایقی که در محضر قرآن هستیم مروری بر این آیات داریم و نکاتی که به ذهن میرسه خدمت عزیزان عرض میکنیم. امیدواریم که هم این حقیر و هم شما عزیزان بهره کافی و وافی از هدایت آیه قرآن داشته باشیم و عامل به قرآن کریم باشیم. آیه اول: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. آنان که اون کسانی که به آنان کتاب داده ایم میشناسن او را، یعنی پیامبر اسلام را. آنان که به کسانی که با آنان کتاب دادیم منظور همون یهود و نصارا است.
یهود و نصارا،
بله، که اهل کتاب که میگیم به همین خاطر، یعنی خدای متعال براشون کتاب آسمانی فرستاده، گرچه حالا کتابی که الان در دست اونهاست این عین اون کتاب نیست.
بله،
تحریف هایی درش اتفاق افتاده. حالا اینجا میفرماید این که کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده ایم اینها میشناسند پیامبر خاتم را، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را، همچنان که پسران خودشون را میشناسن. یعنی همون جور که افراد پسران خودشون را میشناسن ایشون را هم میشناسن،
یعنی میشناسن، به قول خودمون خوب هم میشناسن.
خوب هم میشناسن، چون صفات اون بزرگوار، خصوصیات اون حضرت در کتابهاشون آمده.
بله،
یعنی اونایی که علماشون که با کتاب‌های آسمانی سر و کار داشتن دیدن در خصوصیات اینا را. قبلا هم یه بار آیه بود اونجا عرض کردیم که اینا حتی گاهی به مشرکین میگفتن از حقانیت ما اینه که با کتاب ما خبر داده در آینده پیامبری با این خصوصیات میاد. ولی خب اینها به حالا انگیزه های دیگر کتمان میگه و ان فریقا منهم لیکتمون الحق، ولی به راستی که گروهی از آنان، نه همشون، گروه به این آیه فرموده حق، دسته ای از آنها، فرقه ای از آنها، یعنی گروهی از آنها، دسته ای از آنها، اینا همانا کتمان میکنن این حق را. یعنی حقی را که در کتاب‌های خودشون دیدند و فهمیدن این را کتمان میکنن، نه اینکه مثلا ندانند و نگن، نه عالمانه، یعنی میدانستن و در این حال کتمان میکردن. خب اینجا حالا اولا خب این آیه برای اینه که ما بدانیم که چرا حالا یهود و نصارا پیامبر اسلام رو مثلا نبشون، الان مشکل اونا اینه دیگه.
بله.
ما باید به همه پیامبرانی که از جانب خدا آمده ایمان بیاریم. ما الان خصوصیت ما اینه که به همه پیامبران گذشته ایمان داریم، از جمله به حضرت عیسی هم ایمان داریم، به حضرت موسی هم ایمان داریم، به کتابهایی هم که بر اونها نازل شده ایمان داریم، به قرآن کریم که خب آخرین کتابه و به پیامبر خاتم که آخرین پیامبر و برترین پیامبر ایمان داریم. ولی خب یهودیا و مسیحیا به پیامبر اسلام ایمان نیاوردن. یهودیا که به حضرت عیسی هم ایمان نداشتن.
بله.
اونا میگن فقط حضرت موسی، اونا میگن حضرت عیسی، ما میگیم هم اونها و هم حضرت محمد. بله. صلی الله علیه و سلم. خب اینها از قرآن ما اینجور خبر میده که حضرت عیسی بشارت داد امتش که پیامبری در آینده میاد که نامش احمد است، در سوره قرآن در آیات است. حضرت موسی هم همینجور اینا را، اینا هم دیده بودن اون اوصاف را ولی کتمان میکردن. اینجا آیه فرموده گروهی، معلومه شه گروهیشون اینها ایمان آوردن و از جمله کسانی که ایمان آوردن شخصی است به نام عبدالله ابن سلام، معروفه این از عالمان اهل کتاب بوده و ایشون ایمان آورده. یه روایتی نقل شده از ابو حمزه سومالی که هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد، عمر به عبدالله ابن سلام گفت که به راستی که خدا بر پیامبرش نازل کرده، یعنی خواست همین آیه رو که الان داریم میگین این که در، یعنی در قرآن اومده، میگه عمر و عبدالله ابن سلام گفت در قرآن اومده که اهل کتاب پیامبر اسلام را مانند پسرانشان میشناسن. اون معرفت چگونه؟ میگه که عبدالله ابن سلام که این حالا اومده ایمان آورده مسلمان شده، عبدالله گفت که من پیامبر خدا را در میان شما با اوصافی که خدا بیان کرده میشناسم، همونجور که پسر خودم را در میان پسران که میبینه اون را میشناسم. یعنی به همین کیفیه. به خدا سوگند، حتی میگه قسم خورد، به خدا سوگند شناخت من به پیامبر از شناخت من به فرزندم بیشتره. یعنی اونقدر روشن و شفاف و اینا صفاتش بیان شده که بیشتره. بعد این خب آقا ایمان آوردن، اسلام آوردن. حالا این آیه شریفه داره میگه که یه عده از اونها، یه عده از اون عالمان به همون کتاب تورات و انجیل، اینها با اینکه اینو فهمیده بودن، داشت میشناختن حضرت را، ایمان نمی آوردن. بعد آیه بعدش میفهمد الحق من ربک، البته ظاهر آیه خطاب پیامبر اکرمه، اما میشه گفت در چنین مواردی که خدا با پیامبر سخن میگه ولی منظورش دیگرانه.
بله.
میفرماد الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. این حق که حالا البته با توجه به اینکه آیات قبل مربوط به قبله بود و که گفتیم که قبله از بیت المقدس تغییر کرد به خانه کعبه، صفحه قبل این آیات بود و اینا، مفسرین معمولا این حق را گفتن که یعنی تغییر قبله، این تغییر قبله تو این حق است از جانب پروردگارت است. میشه هم بگیم که مطلقه، هم قبله و هم مطالب دیگر. فرض کن هر چرا که قرآن خبر داده، رسالت پیامبر اکرم، قبله و سایر مطالبی که در قرآن اومده، همه اینا حقی است که از جانب پروردگار اومده. فلا تکونن من الممترین، پس البته از شک کنندگان نباش. شک نباش. عرض کردم این پیامبر اکرم که شک نداشته که، خودش که دیگه پیامبر است و اینا رو میافته، از جانب خدا بوده، تردیدی نداشته. این با پیامبر اکرم اینجور سخن گفته برای اینکه دیگران که گاهی شک به دلشون راه میدادن، مثلا اینا متوجه باشن که نه شما نباید شک، جای شک نی، جای تردید نی، اونا درست میدونستن. یه نکته که اینجا الان عرض کنم اینه که ببینید قرآن خبر میده که اون عالمان کتاب، عالمان به تورات و انجیل، اینها پیامبر را میشناختن. خب این خبر را که قرآن میده، اگر اونها در اون زمان اونها اینجوری نبود، در کتابشون نبود، چون ممکنه الان این کتابا دست برده شده باشه، الان ما اون خصوصیات رو به طور کامل نبینیم، مثلا به اون مثلا خیلی شفاف و روشن و اینها، ممکنه تو کتابای حالا عهدین هم الان نسخه های مختلف داره. به هر حال اگر در عهدین فعلی هم همه خصوصیات پیامبر دیده نشود، منافات با این خبر قرآنی نداره، چون این در اون زمان ممکنه که اینا بوده و شناخته بودن اینا از قبل، بعدها این مثلا به هم خورده. و این که حالا ما میبینیم که در قرآن خبر دادن، اگر واقعا نمی بود در کتاباشون به شناخته شده نبود، اینا میتونستن در مقابل این خبر بیان این رو مطرح کنن، بگن کجا بیار ببین مثلا کجا نیستا، چرا اینجور چنین چیزی ما در تاریخ الان چیه نمیبینیم. یعنی از این که میبینی اونا مخالفت نکردن در مقابل این خبر، معلوم میشه که بوده و لذا وقتی که قرآن بیان میکنه اونا دیگه حرفی نذاشتن بزنن اینا. و اینها عالمانه خلاصه در برابر پیامبر قرار گرفتن. خب حالا این البته درسی که ما میگیریم این نکته است که ما سعی کنیم که حق را کتمان نکنیم. یعنی اگر یه وقتی در کتاب دینیمون، در آموزه های دینمون مطلب حقی را یافتیم، بیان کنیم اون را. این مذاهب مختلف گاهی می‌بینید الان بعضی مذهب‌ها یه چیزایی مثلا در کتابش الان هست که چون به نفع خودشون نمی‌بینن اینا رو مثلا بیان نمی‌کنن. اینا هم باز باید توجه داشته باشن، اینا دارن راه یهود و نصارا رو دارن میرن. همینا هم که اگر ببینن در مذهب خودشون این مطلب حقی هست ولی به نفع خودشون نمی‌دونن، کتمان می‌کنن. این هم همون راه روشی که یهود پیش گرفتن و اینا مؤاخذ هستن در پیشگاه خدای متعال، چون کتمان حق این واقعا یه گناه بزرگیه. نکته دیگر این که خب ما هممون باید توجه داشته باشیم اون چه که خدا در قرآن فرموده حق است و باید نسبت به آن یقین داشته باشیم. این دوتا آیه این مطلبش این بود. نکته درسی هم که میتونیم بگیریم اینه که ما اولا کتمان حق نکنیم، اون چه را که فهمیدیم بهش پایبند باشیم و نسبت به مطالب قرآن هیچ شک و تردیدی به خودمون راه ندهیم. آیه سوم، ولکلن وجهتون هو مولیها، برای هر گروه و هر کسی، ولکلن الان نظر ادبی شالا ممکنه بعضی از بینندگان و شنوندگان محترم هم با ادبیات عرب آشنا باشن. اینجا کلن، کلمه کل هر کجا که میاد یک مضاف الیه داره، یعنی کل چی مثلا بالاخره باید باشه. خب گاهی گفته میشه مثلا کل قوم مثلا فرض کن بهم. یه وقت هست که نه، اون مضاف الیه هست میشه یک تنوین به اون کلمه کل داده میشه که میگن اینجا تنوین عوض مضاف الیه. اینجا اینجوریه الان وقتی میگم ولکلن، یعنی برای هر قومی یا هر شخصی، برای هر قومی یا هر شخصی مضاف الیه در تقدیر داره، برای هر قوم و شخصی وجهه‌ای است. این وجهه یعنی جهتی هست، جهتی هست که هو مولیها، هو گفتن ضمیر به خدای متعال برمیگرده، یعنی خدا رو گرداننده اون شخص است به اون جهت. یعنی حالا بعضی اینا با همون قبله تطبیق دادن، چون در سیاق آیاتی است که مربوط به قبله، آیات قبل مربوط به قبله داشتیم، در این صفحه هم الان آیاتی داریم که درباره قبله هست. گفتن این منظور اینه که برای هر گروهی و طایفه‌ای ممکنه یه قبله مخصوصی باشه که خدا اون را قرار داده، کمان که مسلمان ها هم اول خدا قبلشون رو بیت المقدس قرار داده و بعد خانه کعبه. این معیار درستی و نادرستی این نیه که قبله کجا باشه، مشرق باشه، مغرب باشه، هرچه خدا فرموده. این یه امر اعتباری برای اینه که مثلا حالا وحدت برقرار بشه، وقتی که میخوان عبادت کنن همه به یک سمت باشن، اینجور نباشه که یکی این طرف یکی اون طرف، یک بی‌نظمی اونها باشه. قبله چون هر همه جا برای خدا مساویه، شما روی جنوب باشی، روی شمال باشی، روی مشرق، مغرب، اینو فرقی نمیکنه. میگه هر جا که شما روی بگردانی خدا همونجا هست. و اینکه حالا شما بحث قبله راهی مطرح میکنید، میگید مثلا چرا اون موقع روی بیت المقدس و حالا رو به خانه کعبه و اینا، این معیار درست یعنی این باید معیارش اینه که هر چی خدا فرموده، و خدا اون موقع فرموده بیت المقدس، اینجا فرموده چی؟ حالا خانه کعبه. حالا میشم البته حکمتی هم براش ذکر کرد، اینکه در اون زمان خب مشرکین مکه به کعبه اقبال داشتن، توجه میکردن و احترام قائل بودن تا همون قبل از اسلام اینا. خب پیامبر اکرم تا مادامی که در مکه بودن خب میخواستن که از اونها به اصطلاح جهتشون جدا باشه، اینا روی بیت المقدس بودن که اینا هم جهت با مشرکین نباشن، گرچه حالا خود پیغمبر اسلام برای خانه کعبه احترام قائل بودن ولی در عبادتشون روی بیت المقدس میخوندن نمازشون و اینا را. ولی وقتی که مدینه آمدن خب اونجا یهودیا قبلشون بیت المقدس بود، اینجا شروع دادن همجهت با یهود و اینا. یه مدتی هم گذشته بود، یهودی ها گاهی طعنه میزدن که این چه دینیه که از خودش قبله نداره، این هم پیرو قبله ما است و این صحبت هایی که میکردن، اون وقت قبله از اونجا به خانه کعبه بعد این شده بود. یه سوژه‌ای که اینا راهی می آمدن شبهه در دل افراد می انداختن، مسلمان هایی که ناگاه بودند و اینا گاهی به اونا ممکنه وسوسه می کردن که این دین شما درست نیست، یه روز این طرف بوده، اگر اون قبله مثلا باید خانه کعبه می بود پس نمازا اون موقعتون درست نیست، اگر این که این قبله چیز بوده بیت المقدس نادرست بوده نمازه اون موقع درست نیه، اگر درست بوده حالا چطور شد خانه کعبه و فلان. حرفای اینجوری و بعضی هم ممکن بود یه تردیدایی در دلشون باشه. حالا ممکنه این کلمه ولکلن وجهتون هو مولی ها خود بفرمایید که برای هر کسی یک جهتی هست، اون جهت را هم خدا قرار داده تعیین کرده است و اینا، ولی اونی که مهمه شما باید به سبقت بگیرید به خوبی ها. فاستبقوا الخیرات، پس شما سبقت به پیشی بگیرید به کارهای خوب. کارهای خوب نشانه اینه که شما رو به سعادت هستید و وسیله رشد شما میشه، شما به کمال میرسید. اینکه این جهت باشیم یا اون جهت، هر چه خدا فرموده. یا آیه دیگه داره میگه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی به این نیست که شما چهره هاتون را به سمت مشرق برگردونی یا مغرب. البته خب هر جهتی را که خدا تعیین کرده باشه، اون ارزشش اینه که تسلیم خدا باشی، حالا جهت هر کجا بخواد باشه، هر جا که خدا فرمود. حالا اینجا ممکنه نظیر همون باشه، میفرماید برای هر گروهی یک جهتی هست که خدا اون جهت را تعیین کرده، پس شما خودتون معطل نکنید که این جهت یا چرا این جهت چرا اینا معیار نیست. پس سبقوا الخیرات، پس سبقت پیشی بگیرید به کارهای خوب. اینما تکونو یأت بکم الله جمیعا. خب این آیه ظاهر داره و یک تعبیل و باطن داره. ظاهرش اینه هر جا که شما باشید خدا می آورد شما را همه، یعنی همه شما را میاره، یعنی شما الان تا فرصت دارید به کارهای خوب بپردازید، سبقت بگیرید در کارهای خوب، پیشی بگیرید برای یک دیگر نسبت به کارهای خوب، و بدانید که یه روزی هست که خدا همه شما را هر جا باشید می آورد.
بله، باید پاسخگو باشید.
همه میارن و همون به اصطلاح اشاره به روز قیامت و این هست که همه باید حاضر بشن و مسئول اعمالشون هستن. حالا اگر حتی مثلا بدن شما هم در زیر خاک ذراتی شده، پراکنده شده و اینا را خدا همه اونها رو جمع میکنه. حالا اینا دیگه با توجه به آیات دیگر عرض میکنه، جمع میکنه و اینا همه زنده میشند و برای حساب و کتاب میان. اینما تکونو یعته بکم الله جمیعا، یه روزیه که همه در پیش دارین، هر جا باشید خدا همه شما رو می آورد. بعد کسی که چطور چجوری میگه میشه، میگه ان الله علی کل شیء قدیر، به راستی که خدا بر هر چیزی قدرت داره، توانا. اون توی سوره یاسین آیه داریم که میگه یه شخصی یک استخوان پوسیده پیدا کرد و بعد اینو پودرش کرد و بعد گفت من یحیی العظام وهی رمیم، کی این استخوان را زنده میکنه حالا که اینجور پوسیده است و دستش میزنی از هم میپاشه اینها، وهی رمیم. اونجا خدای متعال میفرماد یادش رفته این بنده ما که میاد مثال میزنه برا ما، میگه کی این استخوان را زنده میکنه، یادش رفته که اول از چی آفریده شده. ما از نطفه آفریدیم اونجا، همین شخصی که حالا اومده در برابر پیامبر موضع گرفته، دشمن شده، الان اذا هو خصیم مبین، دشمن آشکار شده، این یه کسی که از نطفه پیامبر بهش بگو قل یحیی الذی انشأها اول مره، بگو زنده میکند این استخوانا را همون کسی که اول بار اینا را آفرید، از نطفه آفرید. جوابش اونجور در سوره یاسین اینجور داده. حالا اینجا با تعبیر دیگه فرمود، گفتن خدا بر هر چیزی تواناست و قدرت داره. این ظاهر آیه است. حالا آیات کریمه قرآن ازام باید بدونن که یک تفسیر داره، یک تأویل داره. تأویل یعنی اینکه آیه شریفه با یک مصادیق دیگری غیر از اون چیزی که از ظاهر عبارت فهمید میشه تطبیق داده بشه. ما در همین کتاب البرهان فی تفسیر القرآن که نگاه کردم دیدم حدود 14 تا روایت درباره این آیه اونجا جمع آوری شده. مضمون اون روایات اینه که یک مستاق برای این آیه هم در موقع ظهور امام زمان علیه السلام، این اینما تکونو یعت بکم الله جمیعا، هر جا باشید خدا همه را می آورد. موقعی که امام زمان علیه السلام ظهور بفرماید، شیعیان اون حضرت و یاران اون حضرت از اطراف زمین اینها خدای متعال با یک قدرت فوق العاده اینا را یک جا حاضر میکنه. 14 تا روایت است کرده اینا، مضمونش همینه که خدای متعال اینها را میآورد. میگه مثل ابر پاییز، در بعضی روایت تقریبا تشبیه شده مثلا پاره هایی از ابر پاییزی که پراکنده یه باد میوزه، این ابرا با هم متراکم میشه. میگه یاران امام زمان هم از اطراف و اکناف زمین که پراکنده هستن، اینها را خدای متعال با به صورت اعجاز و اینها، به تیول ارض و اینها، اینها را حاضر میکنه در کنار اون حضرت. حالا من برخی از اون روایات رو میخونم. یک روایتش از امام باقر علیه السلام نقل شده، قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث، در یک حدیثی که علامات امام زمان در اون حدیث اومده، آمده آخرش اینه، میفرماید فیجمع الله له اصحابه 313 رجلا، اصحاب اون حضرت را که 313 نفر هستن خدای متعال جمع میکنه و گرد میآوره و گرد می آورد اونها را علا غیر میادن، بین این که مثلا جایی را وعده گذاشته باشند و اینها، مانند ابر پاییزی. بعد اون وقت میگه که امام که اینو فرمود، خطاب به جابره، یه شخصی به نام جابر جوفی هست اینها، در این حدیث که جابر ابن یزید جوفی راوی حدیثه، میگه که بعد حضرت فرمود و هم یا جابر، ای جابر، اونها اون 313 نفر که گفتیم مثل ابر پاییزی اینا یک جا خدا اونا رو جمع میکنه، این همونی است که در این آیه کریمه یاد شده اینما تکونو یعتبکم الله، یعتبکم الله جمیعا، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا قدرت داره، خدا بخواد اینا رو جمع کنه میتونه دیگه، برای خدا که کاری نداره که مثلا اینا از اطراف، این مخصوص یاران امام زمانه. بعد میگه فیبایعونه بین الرکن والمقام، میان اون 313 نفر و بین رکن، رکن همون گوشه ای از خانه کعبه که حجرالاسود هست، مقام که اون مقام ابراهیم که اون جای پای حضرت تو یک چیز الان گنبدی محفوظ هست و اینها، و معه عهد من رسول الله. این یک روایت از اون 14 تا روایته. روایت باز از امام رضا علیه السلام داریم، از امامان دیگر هستن که حالا دیگه ما فرصت نداریم که همه اون روایات رو بخونیم. به هر حال یک معنا هم برای این آیه که حالا میشه گفت تعویل آیه هست، یعنی مصداق دیگری غیر از اون مصداقه که از ظاهر لفظ و عبارت فهمیده میشه، یعنی به تعبیر دیگه اینه که خدا خب همون جور که روز قیامت همه را از اطراف و اکناف زمین یک جا جمع میکند و گرد میآورد برای محاسبه اعمالشون و برای کیفر و پاداشی که برای اونا هست، همون گونه موقع ظهور امام زمان یاران اون حضرت را از اطراف و اکناف زمین یک جا جمع میکنه، در کنار حضرت و میان با حضرت بیعت میکنن. خدا را قسم بدیم به عظمت قرآن کریم که این لیاقت و شایستگی را هم به ما عنایت بفرماید که ما هم جزء یاران اون بزرگوار باشیم
ان شاء الله. خب تشکر میکنم. ادامه میدید آیات رو یا یک میان برنامه رو میخواید ببینیم و برگردیم؟
ببینید حالا ما.
بله. خب حاج آقای تنفسی میفرمایند و ما هم یه خدا قوتی به عوامل محترم در اتاق فرمان، یک میان برنامه رو ان شاء الله با هم ببینیم و برمیگردیم.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
خب عرض سلام مجدد دارم حضور همه شما بینندگان برنامه از آسمان با صفحه 23 قرآن کریم آیاتی از سوره مبارکه بقره در خدمت شما هستیم و مفاهیم این آیات رو میشنویم با کلام جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بابایی عزیز. ادامه میدیم آیات رو.
از آیات کریمه قرآن میشه استفاده کرد که این بحث تغییر قبله مدت ها مثل این که یک مسئله روز اون زمان بوده. خب چند ماه کردیم که 7 ماه گفتن تا 17 ماه که از مدینه که حضرت اومده بودن، بعد از 7 یا 17 ماه بعد از اینکه ورود به مدینه این بحث تغییر قبله انجام گرفت و مدت ها دیگه این یک مسئله شده که هی بحث و گفتگو و گاهی وسوسه های گاهی ممکن بود که تردیدهایی مثلا برای بعضی از مسلمانای ضعیف الایمان یا مثلا ناآگاه اینا تو ذهنشون یه تردیدهای ایجاد بشه، آیات هی تأکید بر این داره. حالا در سوره قبل که در صفحه قبل که در برنامه پیشین بودیم، در اونجا مطرح شد که پیامبر اکرم دستور براش اومد که چهرت را به طرف مسجد الحرام برگردون. حالا اینجا هم با تعبیر دیگری در این آیه 149 در این صفحه هم میبینید همین مطلب با تعبیر دیگری بیان شده. میفرماید و من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. از هر جا که بیرون اومدی، شاید مثلا حالا فرض کن که هر مکانی بودی، از هر جایی که خارج شدی، سفر رفتی، خارج از مثلا مکه شدی اونا، و من حیث و خرجت، از هر جا که بیرون آمدی چهره را به طرف مسجد الحرام برگردان. یعنی خیال نکن فقط تو مکه که هستی مثلا باید به طرف آید، نه، هر جا که بود. و انه للحق من ربک، به راستی که این حق هست از جانب پروردگارت. عرض کردم اینا یعنی دیگرانی که تردید تو دلشون میفته برای اونا که بدانید این از جانب پروردگار، تردید نکنید،
حقانیت
تردید نکنید که مثلا حالا بگین نه ما چون مثلا چند سال به طرف بیت المقدس خوندیم دیگه پس نباید ما مثلا به طرف خوندیم، نه. و انه این تغییر قبله حتما حق است و از جانب پروردگارت. و من الله به غافلا اما تعملون، و خدا غافل از اون چه که عمل میکنید نیست، خدا بیخبر نیست از اون چه که شما عمل میکنید، خدا آگاه به اعمال شما هست. که این خب توجه میده که ما همیشه بیاد داشته باشیم که هر جا باشیم هر جور عمل کنیم خدا از اون آگاهه. باز تأکید میکنه در آیه بعد کردم چون مسئله روز بوده و تو وقتی که هی شک و تردید رو نبه لازمه هی تأکید بشه که اینا یه وقتی تردیدی براشون حاصل نشه. باز دوباره در آیه بعد میفرماد و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. دیدی وقتی که یک کسانی زیاد هی شک و تردیدشون اومدن با تاکید میگن این کارو بکنید این کارو، باز میفرماد و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث، باز با تعبیر دیگر به صورت عام، و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، و هر جا که بودید بس بگردانید چهره هاتون را به طرف مسجد الحرام. این تاکید کردن که نهادینه بشه که دیگه به هر حال این قبله الان خود دیگه برای مسلمان ها دیگه نهادینه، همه میدونن قبلشون خانه کعبه، ولی اون اول که تغییر کرده این مقدار خود لازم بوده هی تاکید بشه.
بلیزا
در صفحه قبل گفته شد، اینجا دوباره سه بار تکرار شد، اینجا که دو بارش خطاب پیغمبر اکرم، یک بارش هم به کل مردم مؤمنین. بعد میفرماید که حالا به اصطلاح حکمت این را یا مثلا علت این را که میفرماید که حتما شما به طرف مسجد الحرام، میگه لعلا یکون للناس علیکم حجتون، شما رو به مسجد الحرام باشید، قبلتون رو اونجا قرار بدید، چهرهاتون رو به سمت مسجد الحرام بگردانید، برای اینکه نباشد برای مردم بر شما حجتی، یعنی اونها بهانه و دلیلی نتونن برایشون بر علیه شما پیدا کنن. خب موقعی که اینها به طرف بیت المقدس بود، یهودی ها گفتین قبلا که امتحانه میزدن میگفتن که این چه دینیه که از خودش قبله نداره، این پیرو به قبله ماه، پس مثلا دین ما اصله مثلا. این یک گروه. بعضی هم از این مشرکین ها خب به هر حال اینا میگفتن خانه کعبه، اینا خانه کعبه زمان حضرت ابراهیم مورد توجه و عنایت بوده، اگه این دین درسته و چرا مثلا به خانه کعبه اهمیت نمیده و سمت اینی. ولی با تغییر قبله هم اون سوژه‌ای که خلاصه یهودی‌ها بر علیه مسلمین داشتن از بین رفت، دیگه طرف بیت المقدس نبود، دیگه در طرف خانه کعبه، هم مشرکین هم دیگه نمیتونستن که بگن آقا این آیین ابراهیمی داره مثلا داره باش مخالفت میشه، حضرت ابراهیم این خانه کعبه رو ساخته. یعنی گردیدن قبله به خانه کعبه باعث شد که دیگه هم اون اشکالاتی که از ناحیه یهود اینا مطرح میشد و اون اشکالاتی که طرف مشرکین برطرف میفرماید، برای اینکه نباشد برای مردم برای شما بر شما حجتی. بعد میفرماید الا الذين ظلموا، البته جز اون کسانی که ظالم و ستمگر هستند و اینا. بعضی ها هستن که هر کاریشون بکنی یک خلاصه باز سوژه پیدا میکنن و اینا.
از اون جه بهانه اند.
آره این حالا اون موقع یه جور حرف میزدن، حالا یه جور دیگه میامدن، مثلا اشکال میکردن، میگفتن خب اگر این خانه کعبه قبله واقعی بوده پس چرا قبلا شما به طرف بیت المقدس الا الذين ظن. بعد خدای متعال میفرماید فلا تخشوهم، از اونا نترسید. بگن حرفا رو بگن، شما نگران نباشید. حالا مثلا وخشونی از من بده، این انسان باید فقط از خدا بترسه. یعنی ما انسان ها اگر چنین باشیم که ببینیم اون چی که خدا فرموده اطاعت بکنیم، توکل اونو بر خدا باشه، دشمن و مخالفین هر چی میخوان بگن دیگه، اونا را خدا کفایت یه جادش نیم فس یکفی که هم الله.
بله.
خدا کفایت میکنه اونو. بعد میتونه ولا اتم نعمتی علیکم، و این برای اینه که نعمتم را بر شما تمام کرده باشم. خب نعمت این میتونه همون نعمت هدایت باشه، یعنی اینکه شما راهنمایی شدید به اینکه خانه کعبه قبله شما باشه. خب این نعمتی بعضی این را ارتباط دادن به همون جریان ولایت امیرالمومنین که در روز عید قدیر داریم و اتممت علیکم نعمتی. جون فرمود ول اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، برای اینکه نعمتم را بر شما تمام کنم و برای اینکه شما هدایت بیابید. کما ارسلنا فیکم، همون جوری که فرستادیم ما در میان شما پیامبری را از خودتان.
بله.
فرستادیم در میان شما پیامبری را از خودتان که این پیامبر یتلو علیکم آیاتنا، یکی از کارهایی که پیامبر انجام دادن آیات خدا را، آیات قرآن را برای مردم چیه تلاوت میکردن. و یزکیکم، و شما را تزکیه میکرد پیامبر، یعنی میامد شما را از کارهای زشت، صفات ناپسند تطهیر میکرد، پیرایش میداد و به صفات خوب و به فضائل اخلاقی شما را آراسته میگردانی، پیراسته از بدی ها و آراسته به خوبی ها.
که اهداف پیامبران الهی
و انی با اصول اتمم مکارم
الاخلاق.
واقعا خیلی تأثیر داشتین وجود مبارک پیامبر اکرم و آموزه های اسلامی خیلی عوض کرد، متحول کرد مردم مکه و اینا رو. اونایی که مثلا قتل و غارت و اینا رو به خودتون افتخار میدونستن و وقت اونقدر اهل ایثار و از خودگذشتگی و اینها، به هر حال میفرماید این که همون جور که فرستادین، یعنی این نعمت بزرگ خدا این بود، وجود بعثت پیغمبر اکرم، یعنی رسالت پیامبر اکرم و آمدن پیامبر در میان امت و تلاوت آیات از طرف اون حضرت و تزکیه‌ای که اون حضرت نسبت به افراد داشت. و یعلمکم الکتاب والحکمه، و اینکه پیغمبر اومد این کتاب را، این کتاب آسمانی را به اونا تعلیم داد، حکمت را یعنی مطالب حق را به اونها تعلیم میداد. و یعلمکم ما لم تکونوا تعملون، و چیزایی را که شما نبودید که بدانید، یعنی نمیتوانستید بدانید، خودتون عقلتون نمیرسید به اون، پیغمبر آمد اینها را به شما یاد داد. این یک نعمتی بود. حالا اگر اون ولا اتم نعمتی را همون قبل بگیم، یعنی اینم یه نعمتی مثل اون نعمت بزرگ.
بله.
اگر نعمت ولایت حضرت علی رسن که الان میشم هر دوشم باشه و تعویلش باشه، که نعمت ولایت هم از جانب خدا برای شما بود، خدا خواست نعمت رو بر شما تمام کنه، همونجور که رسالت پیامبر اکرم هم یک نعمتی است. در واقع این کما یعنی مانند آن، این در واقع تشبیه بین این دوتا هست. خب البته خب اینا اون نکته که با میفهمون اینه که اولا ما سعی کنیم حتی الامکان در مقابل مخالفان سوژه دستشون ندیم، یه جوری خلاصه حرف بزنیم، یعنی حق را بگیم و سعی کنیم که یک از ما خطایی سر نزنه که دشمن سوژه پیدا کنه و بر علیه ما خلاصه تبلیغ سو بکنه و سمپاشی به اصطلاح بکنه و افراد را بدبین بکنه و به شک و تردید بیانی. باید سعی خودونو بکنی. البته یه عده‌ای هستن هر کاری بکنی باز اون نیش خودشونو به قول معروف میزنن به اون، ولی دیگه اون رو دیگه واگذار کنیم به چیه؟ به خدایم. این یه نکته که ما از این به هر حال آیات میتونیم بفهمیم. نکته دیگه شم اینه که بدانیم این
دستوراتی که از طرف خدا میاد، حالا تعیین قبله هست مثلا یا سایر دستورات یا تعیین رهبری است که از جانب خدا، اینا همه نعمت‌هایی است از جانب خدا که ما باید سعی کنیم شکر این نعمت‌ها رو به جا بیاریم. و شکر این نعمت‌ها، شکر عملیش اینه که پیروی کنیم از اینا، و شکر زبانیش اینه که هر وقت به یاد میاریم خدا را شکر، الحمدلله، الحمدلله که خدا پیامبری را با این خصوصیات برام فرستاد، الحمدلله که خدای متعال کعبه را خانه ما، الحمدلله که خدای متعال جانشین و رهبری از طرف خدا مانند امیرالمؤمنین برای ما. نعمت‌های خدا را یاد کنیم و شکر اون نعمت‌ها را اگر به جا بیاوریم، این نعمت‌ها بر ما چی میشه؟ ادامه پیدا میکنه و زیاد میشه. حالا آیه بعدی ملاحظه فرمایید، میفرماید فذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا تا شما را یاد کنید. اون نعمت‌های خدا، رسالت یاد کردیم دیگه، گفتیم اینا، میگه مرا یاد کنید. خب یاد کردن ما خدا را چیه؟ ببینید اولا ذکر، ذکر قلبی، ذکر زبانی. ذکر قلبی اینه که در دلمون واقعا اعتقاد داشته باشیم که این خدا هر جا ما بریم هستش، هر جا هستیم در عمق جانمون توجه به حضور خدا در اونجا داشت، توجه به این که خدا ما را داره میبینه داشته باشیم. علم یعلم بان الله، علم یعلم ان الله یرامون، این در دلمون. در زبانمون هم که البته خود همین ذکر زبانی هم ممکنه برای تقویت اون ذکر قلبی مؤثر باشه که ما به زبانمون اوصاف خدای متعال، حمد و ثنای خدای متعال بگیم. ذکر زبانی هر کلمه‌ای که ما درش یاد شدن از خدا باشه میشه ذکر. حالا گاهی سبحان الله و الحمدلله، گاهی الله اکبر، گاهی مثلا فرض کن لا اله الا الله، این همه از کار ذکر زبانیه. منتها یک ذکر قلبی هم داریم که در دلمون به یاد اومد. اصلا اینا دوتا با هم ارتباط دارن. ما باید هم ذکر قلبی داشته باشیم هم ذکر زبانی. ولذا در تعدادی از روایات دیده شده که این فذکرونی یک مصداقش همون تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا اون مستظهر هستن دیگه، میدونن که این تسبیح حضرت زهرا از جانب پیامبر تعلیم داده شده. حضرت فاطمه 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله و 33 بار سبحان الله. و خیلی تاکید شده در روایات که اینا همیشه بعد از نمازها بگویید این ذکر را، و به بچه‌هاتون هم یاد بدید که مثلا اونا همونجور که نماز رو بهشون یاد میدید این تسبیح حضرت فاطمه را هم به اونا یاد بدید. در بعضی جاها داره، در بعضی روایات داره که اگر انسان بعد از 5 نمازش این ذکر را بگه، این ثوابش حالا شاید یا معادل یا بیشتر، این الان تردید دارم، بیشتر یا معادل 1000 رکعت نماز.
بله،
1000 رکعت نماز مستحبی. به هر حال این فذکرونی هم میتونه ذکر قلبی باشه، یعنی ما در دلمون سعی کنیم یه جوری زندگی کنیم، یه جوری خودمون رو تربیت کنیم که همه جا در دلمون به یاد خدا باشیم، و بعد هم زبانمون همیشه به ذکر خدا مشغول باشه. که حالا عرض کردم همه مثلا لا اله الا الله، سبحان الله، اینا همه را خلاصه ما در هر کجا که باشیم اینو بگیم، این ذکر زبانی هست، ولی یک مصداق کاملش هم تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها. بعد خدا میفرماید اگر شما مرا یاد کردید، من هم شما را یاد میکنم. یاد کردن خدا چیه؟
بله.
یاد کردن خدا اینه که نعمت‌های بیشتر، نعمت‌های ویژه‌ای را به ما عطا میکنه، رحمت. البته خدا رحمتش همه موجودات را فرا گرفته، مؤمن و کافر و حیوان و انسان و همه، وسعت کل. آیه شریفه داره میفرماید رحمت خدا فرا گرفته همه چیز را، همه اون رحمت عمومی خداست، ولی یه رحمت‌های ویژه را خدا نصیب اون کسانی میکنه که به یاد خدا باشه. اینجا مشروط کرده در واقع، اذکرکم یعنی اون ذکر خاص خدا، یعنی اون رحمت و نعمت ویژه را خدای متعال برای کسانی قرار میده که اینا ذکر کنن خدا را، یاد کنن خدا را. بعد میفرماد وشکرولی ولا تکفرون، و مرا شکر کنید و ناسپاسی نکنید مرا. کفر در مقابل شکر ناسپاسی. ما یک کفر به اصطلاح اعتقادی داریم که اون در مقابل ایمانه، یه کفره که معنای ناسپاسی و به اصطلاح ناشکریه، که این در مقابل چی؟ شکره. اینجا چون بعد از شکر گفته شده این لا تکفرون میشه، فرماد وشکرولی و لا تکفرون، مرا شکر کنید و ناسپاسی نکنید من. خب ببینید شکر سه بُعد داره، یه شکر قلبی داریم، یه شکر زبانی داریم، یه شکر عملی. شکر قلبی اینه که ما در دلمون معتقد باشیم و قبول داشته باشیم که اینا اون چه داری همه از جانب خدا هست، یعنی نعمتهای خدا رو نعمت خدا بدونیم، خیال نکنیم که این زرنگی خودمون بوده، خیال نکنیم که حالا فلانی برای ما، هیچ کس نمیتونه به ما چیزی برسن اگه خدا نخواهد. هر چه دا ما بنا در دعا به من یاد دادن، ما بنا من نعمتن فمنک، به خدای متعال از این خدای هر نعمتی که ما داریم از توست. واقعا در عمق دلمون این را قبول داشته باشیم، این میشه شکر قلبی. شکر زبانی اینه که ما زیاد بگیم الحمدلله رب العالمین، شکرا لله. مثلا شما این نماز میخونید یک مستحب سجده شکر به جا بیارین، سر به مهر بزنید، حداقلش سه بار مثلا بگین شکرا لله، شکرا لله، روایت از امام رضا علیه السلام. حالا اگر بتونیم بیشتر که 100 بار بگین که خیلی بهتره، ولی حداقلش این شکر زبانیه. هر وقت یاد نعمت‌های خدا میافتیم، حالا مثلا بعضی خب بعد از قضا میگن الحمدلله رب العالمین، اون جای خودش، ولی هر نعمتی که به ما میرسه ما این الحمدلله رب العالمین ورد زبانمون باشه. و شکر عملی اینه که ما چیکار کنیم، عملاً اون چه خدا به ما داده در همون مسیری که خدا راضیه ما این ازش استفاده کنیم. چشم به ما داده، هر چی خدا راضیه نگاه، گوش با چشممون، با گناه، با گوشمون نافرمانی خدا نکنیم. اموال به ما داده، همون جایی که خدا دوست داره که ما اون رو خرج کنیم، مصرف کنیم. این میشه. حال این آیه شریفه بعد از اون که اون نعمت‌ها رو بیان کرد، میفرماید وشکرولی ولا تکفرون.
3-4 دقیقه فرصت داریم.
بله. آیه یه آیه دیگه هم داریم.
آیه مهمی هم هست.
بله. آیه آخر در این صفحه، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان آورده اید کمک بگیرید، کمک بجویید، استعینوا، استعانه کمک گیرید، کمک بجویید با صبر و با نماز. یعنی مشکلاتی که آدم پیش میاد، خب دو چیز آدم باید، یکی این که صبر داشته باشه، تحمل داشته باشه، زود مثلا نبره به استراک، اینجور نباشه که مثلا از کوره در بره و دیگه بیتابی کنه. یکی هم این که از نماز کمک بگیری، یعنی گاهی آدم دو رکعت نماز بخونه، بعد از نمازش از خدا کمک بخواد، این آرامشی به انسان،
با همون یاد خداوند.
فرماید حالا این چون ادامه اون آیات هست که در بعدن در جنگ و برای شهادت در راه خدا، شاید این ارتباطش بیشتر با هم آیات بعد باشه، ولی در اینجا حالا دو تا نوع چیز هست که ببینید، ما یه جا در نمازمون میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا از فقط تو را عبادت میکنی، فقط از تو یاری میطلبیم. اینجا خدا یاد داده که خب چی، شما از صبر کمک بگیرید، از نماز. صبر و نماز البته به اذن خدای متعال،
درست،
یعنی خدای متعال این را برای ما کمک ما قرار داده، یعنی همون موقع هم که از نماز میخونیم باز امیدمون به کمک خداست، یعنی بعد از نماز از خدا میخواییم که خدا ما را کمک کنه. صبرم که خب اون صبر را خدا به ما یاد داده که ما صبر کنیم، این خلاصه منافات نداره با اینکه، یعنی اینا اسبابیست که خدای متعال برای کمک ما چیه قرار داده. یه نکته حالا من دیگه وقتم گذشته، کالا انشالله هفته آینده خداوند توفیق داد و در خدمت بودیم، در خدمت قرآن کریم بودیم، انشالله اینا رو بیشتر توضیح میدیم. یک روایت هست میفهمن نسبت ایمان به صبر مثل نسبت سر به بدنه.
بله.
بدنی که در اون سر نباشد این ارزشی نداره، ایمانی هم که همراهش صبر نباشه این ایمانم انسان رو نجات نمیده و ارزشی نداره، مثل یک بدن بی سر میمونه، بدن بی سر هیچ حرکتی نداره. ولذا صبر جایگاه بسیار مهمی داره. حالا انشالله در جلسه بعد درباره انواع صبر هم انشالله توضیح خواهیم داد. خدا تو را قسم میدیم و عظمت قرآن کریم که ما را آنی و کمتر از آنی از قرآن کریم پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین که مفسران واقعی قرآن هستند جدا مفرما ما را از هدایتهایشان و از شفاعت و زیارتشان بهره مند بفرما به حق القرآن العظیم و به حق محمد و اهل بیته طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون و سپاسگزارم، بسیار بهره مند شدیم از مفاهیم آیات صفحه 23 قرآن کریم توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای بابایی. از نگاه‌های خوب همه شما بینندگان عزیز صمیمانه سپاسگزارم. در آستانه ولادت سراسر سعادت بانوی کرامت حضرت معصومه سلام الله علیها، این برنامه رو از جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از شهر مقدس قم تقدیم حضورتون کردیم و صمیمانه تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم و تا از آسمانی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.